اما خبر دیگر که در عناوین خبرها اعلام کردم توصیه به زائران اربعین هست. مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفت به تمامی مسافران پروازهای اربعین توصیه میشه که بلیط رو به صورت رفت و برگشت خریداری کنن تا مشکلی در هنگام برگشت نداشته باشن و به راحتی بتونن از پیاده روی اربعین استفاده بکنن. شمس‌الدین فرزادی پور اظهار کرد امسال با توجه به همزمانی پروازهای حج و عمره و اربعین برنامه ریزی برای پروازها با دقت بیشتری انجام میشه و همچنین اضافه کرد که امسال همزمان با پروازهای اربعین پروازهای حج و عمره هم در شرکت‌های هواپیمایی در دستور کار قرار گرفته و ایران ایر در پروازهای اربعین امسال مثل سال‌های گذشته از تمام ظرفیت‌های خودش استفاده خواهد کرد و نسبت به عرضه صندلی‌های خودش سعی می‌کنه برنامه‌ریزی‌های لازم رو انجام بده. اما خبر مهم دیروز و امروز حمله پهپادی یمن هست. حمله بامدادی پیچیده و هوشمندانه پهپاد انتحاری یمنی که با طی مسیر 2000 کیلومتر از مسیر دریا قبل از تل‌آویو رو هدف قرار داده بود نشان از ضعف مفرط سامانه‌های دفاعی رژیم صهیونیستی در برابر توانمندی‌های نظامی داره در حوزه نظامی محور مقاومت. در خبرگزاری‌های مختلف هم این حمله پهپادی یمنی‌ها به تل‌آویو در رأس اخبار رسانه‌ها قرار گرفته و در این برنامه هم می‌خوایم در همین زمینه با جناب آقای دکتر صادق نجفی کارشناس سیاسی برنامه صحبت بکنیم. آقای دکتر نجفی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، من خدمت شما بشنوندگان محترم رادیو فرهنگ عرض صبح بخیر.
ارادتمند شما هستیم. آقای دکتر نجفی، این پهپاد از راه دریا گفته شده که از روی یک کشتی یمنی به سوی شهر ساحلی تل‌آویو حرکت کرده و ویدیوهایی هم که از عبور این پهپاد گرفته شده این واقعیت رو تایید کردن. نقطه نظر شما و دیدگاه شما و تو صحبت‌های ارزشمندتون رو بشنوید، بفرمایید.
خدمت شما هستم. این حمله پهپادی بعد از تقریبا حدود 288 روز از آغاز عملیات طوفان رقصا در حالی انجام میشه که خب رژیم صهیونیستی در حوزه پدافندی از آخرین تکنولوژی‌های روز دنیا برخورداره و تمام حمایت های موجود در دنیا رو در اختیار داره در این حوزه.
دقیقاً.
و همونطور که در حالا عملیات وعده صادق ایران انجام داد در پاسخ به جنایت رژیم صهیونیستی روشن شد آخرین تکنولوژی های روز کشورهای اروپایی و امریکا در اختیار این رژیم قرار گرفته برای دفاع از خودش. اما شاید هستیم که در این شرایط از کشوری به نام یمن که حالا در بین عرب مشهور است به فقیرترین کشور عربی،
بله،
اما به واسطه اراده و خاص به این مردم به توانمندی رسیده که پهپادی رو موفق میشه درست کنه و عملیاتی کنه در عرصه میدان به مسافت زیادی رو 2000 کیلومتر همونطور که شما اشاره کردید طی کنه. و حالا منابع مختلف گفتن از لحظه ورودش به سرزمین های اشغالی 150 تا 200-300 کیلومتر هم اونجا طی کرده و رفته در قلب به اصطلاح امنیت و اون نقطه بسیار حساس به نام شهر تل‌آویو و در مجاورت سفارت امریکا در این منطقه اصابت کرده به ساختمانی که حالا حداقل طبق اعلام یک کشته و تعداد زخمی گرفته.
بله.
این نکته خیلی مهم هستش و
البته نیروی هوایی رژیم صهیونیستی اعلام کرده که این پهپاد رو شناسایی کرده اما به دلیل خطای انسانی با توجه به اینکه فکر کرده در حقیقت متعلق به کشورهای دوست‌حامی رژیم صهیونیستی هست از درگیر شدن با اون جلوگیری کرده. این توجیه دیگه در
قانون آدابی یه مقدار دیگه بعد از به اصطلاح باخت و بعد از دریافت ضربه دیگه این حرفا رو معمولا میزنن.
عذر بدتر از گناه دیگه آقای
دکتر. بله شما و هر عاقلی این رو ما میدونیم که در شرایط جنگ شما این هدفی رو که به سمت شما میاد علل قاعده بسازه پیش از عنوان هدف متخاصم
باید شناسایی کنیم و علیه اون
اقدام کنیم و مثلا کدوم کشور دوست در این ایام پهباد به سمت رژیم صهیونیستی، این حرفا حرفایی که دیگه به اصطلاح بعد از شکست خب طبیعیه که مثلا یک همچین گفته های بیان بشه برای التیام افکار عمومی که به شدت در رژیم صهیونیستی از این حمله آسیب دیدن. و اینکه این پهباد بر طبق منابع عربی العربی اعلام کرده که و شرکه الحدث که موتور این پهباد در ساختمان مسکونی در منطقه تل‌آویو قرار گرفته که یکی از مقرهای دیپلماتیک سفارت آمریکا بوده.
بله.
در اون منطقه، یعنی در نقطه حساس در تل‌آویو، نه تنها در تل‌آویو موفق به عملیات شده.
بله.
در یک نقطه بسیار حساس در تل‌آویو. و از طرف دیگه شاهد هستیم اخباری که نشون میده که اصابت این پهباد چه حراسی رو در داخل سرزمین اشغالی ایجاد کرده. جریان‌های اپوزیسیون دولت نتانیاهو، لاپید و دیگران موضع گرفتن و اظهار نظر که داشتن این بود که وقتی شما توان نداری در شمال و جنوب بازدارندگی رو حفظ کنی، طبیعی که ما در قلب تل‌آویو هدف قرار میگیریم. ما همین دیروز خبری داشتیم که حزب‌الله لبنان در 12 ساعت حدود 12 عملیات رو علیه رژیم صهیونیستی در شمال انجام داد، شمال سرزمین‌های اشغالی و جنوب لبنان انجام داد و رژیم صهیونیستی هم توانی برای این مقابله با این مسئله نداره. و اون نکته‌ای که بعد از عملیات طوفان الاقصا بیان شد که این عملیات آسیب جبران ناپذیری به این رژیم وارد کرده، ما اینجا میتونیم مشاهده کنیم شواهدش رو، ترمیم ناپذیر بودن عملیات طوفان الاقصا به واسطه اون رکن اصلی دکترین امنیت ملی رژیم صهیونیستی که بحث بازدارندگی بود. اون بازدارندگی الان به طور کل زیر سوال رفته و از یک کشور جنگ زده و درگیر مشکلات متعدد، خب ما میدونیم که خود کشور یمن که الان این عملیات رو انجام داده، حداقل از فروردین سال 94 تحت شدیدترین حملات عربستان سعودی بوده و آنچه عربستان در توان داشته علیه مردم یمن به کار گرفته و این توانمندی نظامی به رغم اون حمله و اون مقاومت نزدیک 8 ساله 7 ساله هنوز وجود داره در یمن.
درست.
و این یمنی ها هستند که از 2000 کیلومتر عقب‌تر میتونن اهدافی رو در تل‌آویو مورد اصابت قرار بدن. این اون افسانه بازدارندگی رژیم صهیونیستی رو به کل باطل کرد.
یکی از صهیونیستان توی منطقه به نشریه تایمز اسرائیل گفته بوده که پس از گذشت 8 ماه از جنگ تل‌آویو ما فکر کردیم که واقعا این منطقه منطقه امنی هست، ولی امروز فهمیدیم که نه، اصلا منطقه امنی نمیتونه باشه. این خودش در حقیقت خلاف اون چیزی هست که اینها ادعا کردن و فکر میکردن. آقای دکتر،
بله حتما همینطوره. عرض کردم خدمتتون اون خب دکتری امنیت که بن‌گوریون برای رژیم صهیونیستی تعریف کرده بود، 4 رکن بازدارندگی اشراف اطلاعاتی، قاطعیت در تلافی و دفاع از شهروندان رو داشت که مهمترین رکن این 4 گانه همون بحث بازدارندگی بود. اون بازدارندگی امروز ما شاهد هستیم بعد از 8 ماه و اینکه شاید عده‌ای فکر می‌کردن مثلا دیگه برگ برندهی برای رو کردن سیاست مقاومت نداره، میبینیم پهبادی بلند میشه و برای 2000 کیلومتر مسیر از فراز همه این سامانه های دفاعی که امریکا و اروپا و کشورهای مختلف در اختیار رژیم قرار دادن عبور میکنه و میره در نقطه مورد نظر اصابت میکنه.
بله.
و این به قولی کنار زدن اون توهم بازدارندگیه که در رژیم صهیونیستی وجود داشت.
همینطوره. آقای دکتر یه نکته دیگر رو هم یادآوری بکنیم و اون اینه که به هر حال ارتش اسرائیل مدعیه که این پهباد از نوع انتحاری سماد 3 بوده، یعنی در حقیقت سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در کنفرانس خبری خودش گفته اما از هر نوعی که باشه هیمنه رژیم صهیونیستی رو در هم کوبیده و این خیلی خودش میتونه نقطه عطفی باشه برای همه مردم جهان، چرا که توی این روزها توی این ماها دیدیم که همون اعتراض دانشجویان آمریکایی در دانشگاه‌ها، اعتراض بسیاری از مردم اروپا و نقاط مختلف دیگر جهان به این کارهای بسیار ددمنشانه رژیم صهیونیستی همه و همه نشون داد که مردم جهان هم از این جنایات بسیار ناراحتند و همدل هستند با مردم مظلوم غزه و فلسطین. انشاءالله که این رژیم صهیونیستی به زودی توی همین برنامه اعلام بکنیم که در حقیقت فروپاشی شده و دیگه اصلا ما همچی چیزی در دنیا به عنوان رژیم قاسب صهیونیستی نخواهیم داشت.
بله، حالا یه نکته که میشه اشاره کرد، حالا که نام این تحباد چی از چی کلاسیه به نظرم خیلی مهم نیست. حالا اسم این تحباده که خود یمنی ها تحباد یافا گذاشتن، ولی مهم اونه که این تحباد، حالا اصلا شما بگید هر چیزی،
هر چیزی،
هر
بله.
کلاسی هست.
بله.
این تحباد تونسته 2000 کیلومتر تیه مسیر کنه،
بله.
سامانه های تدافندی نتونن اون راه گیری کنن و به نقطه مورد نظرش اصابت کنه.
بله.
و اگر سال گذشته این موقع ما کنار هم میشستیم و با هم صحبت میکردیم و میگفتیم یک روزی از یمن 2000 کیلومتر تهبادی پرواز میکنه و در تلاوی فرود میاد، شاید ما رو متهم میکردن به نقص عقل، ولی امروز میبینیم نه، این مسئله محقق شده.
بله.
و ما در عرض میدان عملا داریم این رو میبینیم. این یک چیزی نیست، عرضم اینه که بسیاری از مسائلی که شاید در ظاهر در نگاه اول امروز من و شما محقق نشدنی بدونیم در ظاهر، اما آن لحظه که اراده خدا تعلق بگیره حتما محقق میشه و انشاءالله این وعده نابودی رژیم صهیونیستی هم جز همین وعده ها خواهد.
انشاءالله دعا میکنیم برای روزی که خیلی خیلی زود برسه و دیگه رژیم صهیونیستی در حقیقت در این دنیا نباشه با این جنایت های بسیار وحشتناک به مردم مظلوم غزه و فلسطین. آقای دکتر نجفی ازتون ممنونیم، با تون خدافظی میکنیم.
خدا
نگهدارتون. خدا حافظ. انشاءالله که یادمون بمونه که رژیم صهیونیستی با جنایات خودش کارهای بسیار ددمنشانه در دنیا انجام داده و ما، نه تنها ما، همه مردم طرفدار مردم غزه هستیم.
ای خسته زمون به اون چه دارید ننازی، ای خسته زمون به اون چه دارید ننازی، بر مرکب پوچالی شیطان سواری، بر مرکب پوچالی شیطان سواری. ویران شود شهر تلاوی به زودی، امروز کرد بحشت ما پا به فراری، امروز کرد بحشت ما پا به فراری. ما
شما شنونده برنامه صبح وقت فرهنگ هستید در 30 صبح تیر ماه و اولین روز هفته. ساعت هم 6:43 است. با ما همراه باشید تا حدود ساعت 7:20. شما هم این جمله زیبا رو شنیدید که سحرخیز باش تا کامروا باشی. بریم سراغ هادی اسدی گزارشگر برنامه، ببینیم با مردم سحرخیز شهر و دیارمون چگونه صحبت کرده و دوستان سحرخیز ما چه حال و هوایی داشتن. بفرمایید.
صبح به وقت فرهنگ و مطمئنن صبح با یک سری اتفاقات قشنگ خیلی انرژی بخش و جذاب و دلچسب میشه. مثلا دیدن یک کاسب قدیمی و صمیمی که با توکل بر خدا کرکره مغازه رو بالا میده بعد میاد با انرژی تمام رادیو رو روشن میکنه، بعد با روی گشاده به همه مشتری ها سلام جانانه میده. بذارین نمونه شو من اینجا دارم، یاس سپیدیه، خیلی هم خوش برخورد و باشون صحبت کنم. سلام، سلام، صبح بخیر.
سلام، ابراهیم قموشی رامندی هستم.
خوبین؟
الحمدلله، سلامت باشی، موفق باشی، پایدار باشی.
همیشه وقتی احوال آدم رو میپرسن آدم میگه الحمدلله خیلی خوبه.
الحمدلله، ساقه سلامتی خدا انشالله آقابت بخیرتون خونه، خدا انشالله ساقه سلامتی بهتون بده.
چند سال کاسبین؟
من تقریبا کارم زوب فلزات بوده، ولی سنم که رفته بالا نتونستم کار ما ترک کردم. حالا یه مغازه کوچک دارم اینجا نشستم، کار مردم را میندازم، مانند خورده اساس و امثال اینا کار مردم را میندازم.
خورده اساس مثلا چی ها؟
خورده اساس مانند آچر رو نمیدارم، عرق نعنا و عرق بیتنش و چیزهای مثلا سنتی امثال اینا.
خب من دیدم سحرخیز هستین. شما به چه ساعتی میایین مغازه و چرا اول صبح اینقدر انرژیتان خوبه؟
من صبح ساعت 4:30 باید بیدار میشم، نماز من میخونم، قرآن من میخونم، نمازهای فوق العاده من میخونم، میام پایین قرآن باز میخونم، یک چند صفحه قرآن هم میخونم، قرآن همش هم حفظ نیستم، اما حمد و سوره و قل هو الله رو میخونم چند صفحه و قرآن هم میبندم. شغلم اینه سلام. اینجا مغازه میشینم، هر چی شد چه شد نشد علاوه خدا، آره با امید خدا.
خب این که اول صبح میایین با انرژی میایین چقدر مهمه؟
مهماتش اینه که همیشه سالمم، هم نفس‌تنگی دارم، ناراحتی دارم، اما 83 سالمه ولی تا حالا دکتر زیاد مراجعه نکردم. ناراحتی قلبی دارم، دکترم گفته با قلبت عمل کنی، ولی چی؟ من با سنتی انجام میدم و فعلا به زیر نظر تیغ دکتر نرفتم.
منظورتون اینه که به لحاظ فکری و آرامش خاطر حالتون خوبه؟
آرامش فکریم خوبه، خاطرم خوبه، اما خب
این چقدرش به خاطر انرژی اول صبح؟
انرژی هم دیگه سحرخیزه خودش یه انرژیه دیگه، خودش یه سلامتیه، یه خودش روزی دهنده است، نمیدونم همه چیزی من سحرخیزیه دیگه. سحرخیزی نباشی اصلا نمیتونم من زندگی کنم. آره با بچه ها، با خودم، هممون اهل نماز، اهل تقوا. بچه ها هم یکشون خبرنگار هستند، یکشون تو شهرداری منطقه 19 هستند، یکی از بچه هامون تو سپاه کنار بسیج هستند، سرپرستی بسیج انجام میدن، یکی از بچه هامون بازم خرید فروش ماشین و آهن و آلات و اینطور چیزا. بچه هم همشون خوب اهل تقوا، اهل نماز، اهل متفرقه نداریم.
ایشالله که صبحتون شیرین تر باشه و خدا حافظ.
خدا حافظ، سلامت باشی.
زنده باد، صبح خیر. اینجا صبح به وقت فرهنگ.
ضمن تشکر از هادی اسدی به خاطر ارسال گزارش، همچنان با این موضوع همراه شما هستیم. این بیت زیبا از مولانا که صورت زیبا نمی آید به کار، حرفی از معنی اگر داری بیار. آقا مهران رضامندی از آذربایجان شرقی گفتن که صبحتون بخیر. البته صورت زیبا هم با تبسم میتونه انرژی مثبت رو به دیگران منتقل کنه. بله، ایران ما، مردم ایران عزیز ما، وقتی با تبسم به هم دیگه سلام میکنن در صبح زیبا و بعد در برنامه صبح وقت فرهنگ، میتونه حس بهتری رو منتقل بکنه. ما هم از همینجا با تبسم و لبخند و با انرژی مثبت یه بار دیگه به شما سلام میکنیم و سلام به اونهایی که الان به جمع ما پیوستن. صبحتون به خیر و نیکی باشه. برادر جانبازمون آقای علیرضا پورافشار از جهرم نوشتن که به نظر من باید با عمل شخصیت خودمون رو نشون بدیم نه با ظاهر. 901 هم گفته که درون و نیت آدم ها به نظر من مهمتر از چهرشونه. آدم ها وقتی خوش نیت باشن از هر نژاد و ملیتی میتونن انرژی های مثبت رو منتقل کنن. دوستی از قزوین نوشته با خدا باش، وقتی با خدا هستی در هر شرایطی در مشکلات پیروز خواهی شد.
غرور منم نداشته باش، من اینم، من فلانم، پدرم این کار است، من اینم، این همه اینا میره.
مسلماً زیبایی صورت آنچنان نیست، زیبایی دل خیلی مهمه، صداقت خیلی مهمه، عمل کرده انسان ها مهمه، به قطع کوتاه و قطع بلند و زن و مردی و صورت زیبا نیست.
صورت زیبا نمی آید به کار، حرفی از معنی اگر داری بیا. صورت زیبا ظاهری است، واقعیت انسان نشان نمی ده. اگر کسی زشت باشد، زیبا باشد، سفید باشد، سیاه باشد، خوب حرف بزند و حرفها رو خوب بزند، اون وقت است که این خوبی است و در زندگی انسان مؤثر است و در اخلاق انسان مؤثر است.
داشتن ظاهر زیبا یا صورت زیبا به تعبیری خیلی مهم نیست، اما باطن خیلی مهمتره. حالا یه جور دیگه ما تعریفش میکنیم، میگیم حرف زدن مهم نیست، عمل مهمتره. این داستان هم این نکته رو به ما اشاره میکنه که داشتن باطن خوب، نیت خوب برای انجام کارها بسیار مهمتر از مسئله ظاهر هست.
همچنان با برنامه صبح وقت فرهنگ همراه شما هستیم. من فقط یه نکته رو یادآوری کنم، دوستان عزیزی که گلمند هستن یا پیام‌های گلوار می‌نویسن، بگم که به هر حال ما باید پیام‌ها رو به ترتیب بخونیم. آقای حمیدرضا امینی آزاده و جانباز عزیز کشورمون که این مقداری گلمند بودن، باید بگیم که برادر گرامی به هر حال پیام‌ها دونه دونه میان، ما پیام‌ها رو از پایین شروع می‌کنیم بخوندن و هر چی فرصت داشته باشیم به ترتیب پیام‌ها رو می‌خونیم که حق کسی ضایع نشه. اگر یه وقت پیام کسی دیرتر خونده میشه به این دلیل هست، دلیل دیگری نداره. خب 6:53 دقیقه است و شما شنونده ما هستید. بریم سراغ یک بخشی که بسیار پرطرف داره، بخشی که از ایران عزیز ما صحبت میکنه.
سرای امید، سرای امید، مرز پرگوهر،
مرز پرگوهر.
ایران ما. خب در بخش ایران ما همیشه ما سعی میکنیم که اتفاقات خوش رو بگیم و البته افرادی که در ایران خوش درخشیدن و کارهای خیلی خوب و مهمی رو انجام دادن، از جمله کارآفرینان عزیز. امروز هم میخوایم با یک کارآفرین در حوزه گیاهان دارویی صحبت بکنیم، برادر خوبمون آقای مجتبی قاسمزاده. آقای قاسمزاده خدمتون سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر. آقای قاسمزاده سلام، صبح بخیر.
صبح شما بخیر. سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو فرهنگ. امیدوارم هفته پرخیر و برکتی داشته باشید. مشتاق قاسمزاده هستم، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. کارآفرین حوزه گیاهان دارویی، درسته؟
بله.
خب اول یه کوچولو خیلی کوتاه راجع به گیاهان دارویی برای ما صحبت بکنین آقای قاسمزاده و بعد بگین که کارآفرینی در این حوزه چگونه است. پرورش میدین این گیاهان رو یا کارهای دیگه انجام میدین؟
خب در خصوص گیاهان دارویی که یکی از جز گیاهانی است که در غذای روزمره همه انسان‌ها به عنوان ادویه و چاشنی و تندنده است و یک بخشی از این گیاهان در مصارف آرایشی بهداشتی است، یک سریشون در صنایع غذایی و یک سری دیگه این گیاهان در مصارف دارویی استفاده میشه. من به همراه برادر بزرگترم سال 91 با از کاردانی رشته گیاهان دارویی فعالیتمون رو شروع کردیم و فعالیت ما در حوزه تکثیر و تولید گیاهان دارویی هست که در شهرستان فیروزآباد فارس
بله.
به مدت الان 12 سال است که مشغول به کار هستیم و خدا شکر تونستیم تو این مدت زمانی که داریم کار میکنیم قدم‌های خیلی مهمی رو در حوزه تکثیر و تولید و ترویج گیاهان داری در سطح کشور ایجاد کنیم.
بله، فقط ما به دوستان بگیم که به هر حال استفاده از این گیاهان دارویی هم باید طبق نظر باشه، یعنی اینطوری نیست که بگیم چون حالا اینها گیاه هستن به راحتی میشه استفاده کرد و بدون دستور پزشک و بدون یک دستورالعمل خاص میشه از اینها استفاده کرد. حالا شما بفرمایید که در این حوزه چه کارهای انجام بدید در فیروزآباد فارس؟ آیا محیط کشت این گیاهان فراهم تره نسبت به جاهای دیگه ایران یا نه؟ شما یک محیط کشت خاصی رو فراهم کردید؟
خب این اول یه تعریف از گیاهان داری داشته باشیم که گیاهان داری ما به چه گیاهانی میگیم. گیاهان همه گیاها برای رشد و نموشون به یک سری مواد نیاز دارن.
بله.
که همشون مشترک هست و طی فرایند فتوسنتز که انجام میدن یک سری ماده تولید میکنن که بهشون متابولیت های اولیه میگیم که شامل کربوهیدرات میشه، پروتئین میشه، لیپید یا همون چربی میشه. ولی گیاهان دارویی در واقع یک سری گیاهانی هستن که برای محافظت از خودشون یک ماده شیمیایی یا در واقع یک نوع سم یا زهر تولید میکنن برای دفاع در مقابل موجودات دیگه مثل حشرات، دونده ها و سایر موجودات که این ها ماده شیمیایی یا ماده موثره که بهش ما متابولیت های ثانویه میگیم.
بله.
برای انسان ها میتونه، آره، انسان و حیوانات میتونه هم
خاصیت درمانی داشته باشه،
آره آفرین، هم مفید باشه و هم مضر باشه. این ماده موثره شامل ترکیبات خاصی هستن مثل اسانس ها که اکثر مردم با کلمه اسانس آشنا هستن. اسانس ها در واقع یک سری ترکیبات مؤثر هستن که وقتی که گیاه لمس میشه یا فشار داده میشه این عطری از این گیاه ساطع میشه که معمولا شاخص‌ترینشون گل محمدی هست که گلابش گرفته میشه به وسیله تقطیر با آب که این اسانس ها روی سیستم عصبی مرکزی و آرام بخشی انسان خیلی موثر هست، روی تقویت کننده سیستم عصب، آرام بخشی، ضد عفونی کننده و ضد باکتری و قارچ و ویروس هستن. یک گروه دیگه هست ماده موثره به اسم آلکالوئید ها. آلکالوئید ها روی سیستم عصبی مرکزی اثر میذاره و اینها مصرف بیش از حدشون یا برخی از این ترکیبات آلکالوئید ها به شدت سمی هستن که این گیاه ها رو نباید استفاده کرد. یک گیاه مثل گیاه کرچک یک آلکالوئید داره که روی حتی دونش یک اسب از پا در میاره، یا در کنارش خانواده خشخاش هست که به عنوان مسکن از این گیاه‌گروه استفاده میکنن و بعضی از این گیاه ها هستن که اگر شناخت داشته باشن نسبت به این گیاه ها که بدونن این ترکیب داخلش هست، حتی خانم های باردار هم نباید بیش از حد مصرف کنن.
بله.
و در واقع این گروه هم خیلی مفید هست برای بدن و هم از طرفی میتونه عدم شناختش باعث ایجاد مسمومیت و حتی مرگ شه. یه گروه دیگه هست به اسم فلاوونوئید ها که در ترکیبات بعضی از گیاه هست مثل گیاه جعفری که تقویت کننده سیستم ایمنی بدن هست. یک و در اکثر میوه‌جات و سبزیجات این فلاوونوئید ها حضور دارن.
درست.
و تقویت کننده خیلی قوی هستن.
پس گفتین این ماده موثره گیاهان دارویی آقای قاسم زاده، چون زمانمون محدود هست عرض می‌کنم، متابولیک‌های ثانویه هستن که میتونن به ما کمک بکنن برای پیشگیری، برای درمان بیماری ها، البته با نظر متخصصان.
درست. البته یک سریاشون که در طول روز یک بعضی از گیاه مثل که گیاهانی که به عنوان سبزیجات در طول روز استفاده میشه، اینها دوز مصرف ندارن. یعنی گیاه مثل ریحان، مثل جعفری، مثل حالا میوه‌جاتی که داره استفاده میشه، دانه‌هایی که داره استفاده میشه، هویج هست و خیلی دیگه، اینها دوز مصرف ندارن.